الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفي ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من رعانه إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. محضر مبارک سروران معظم و زارگران قدر سخن در ادامه آیات بینات سوره مبارکه زمر می باشد. آنی 53 که تلاوت شد خدمت عزیزان در پایان عرایض نوبت قبل و دیشب اشاره مختصری به تلیعه این آیه شریفه داشت. بازگو شد که خداوند خطابی می کند به نبی مکرم و پیشنهادی رو مطرح می کند و دعوتی مطرح می شود. دعایی و دعوت کنند خداوند سبحان است و مدعو این بزم و این میهمانی بندگان او و عباد او. زمینه نزول آیه رو چنین عرض کردیم محضران بارک عزیزان، انسان هایی هستند که اینها عمری رو به شرک گذراندند و الان مواجه با اسلام شده اند. با خود فکر میکنند که میخارگی ها، قارت ها، قتل ها، جنایت هایی که از ما در طول ایام شرک و بت‌پرستی و جاهلیت عمل شده است و دیده شده است، حال با آمدن ما به دامن اسلام چه میشود؟ آیا سرنوشت ما و پرونده ما به کجا خواهد رسید؟ پیغمبر ما را محاکمه میکند، مجازات میکند، اعدام میکند، ما به چه وضعیتی مبتلا خواهیم شد هنگامی که به اسلام روی آوریم؟ تا مسلمان نشدیم به هر حال همین بود است وضع ما. الان که اسلام آوردیم آیا مشکل ما صد چندان نمی شود؟ آیه شریف اولین جماعتی رو که در بر می گیرد همین گروه است، یعنی مشرکانی که الان می خواند اسلام بیاورند و این دغدغه و استراب و دلواپسی را دارند. و بعد از این گروه تا قیام قیامت تمام انسانها رو این آیه شریف در بر می گیرد، انسان‌هایی که همون کلمه اسراف رو که حال معنا خواهیم کرد در وجود خودشون به نوعی می‌بینند و شاهد آن خواهند بود. در ابتدا عرض می‌کنیم فرمود قل یا عبادی الذین، خداوند سبحان اشاره کرد که یا عبادی. دیشب گفتیم یا عبادی یعنی بندگان من. دو نکته در اینجا حائز اهمیت است. نکته اول آن که حضرت علی اعلی بندگان رو اضافه به خود می کند، عبادی، و چون بحث عبادی است و چون بحث بندگان خداوند سبحان است، عباد یعنی مملوک خداوند، تمام انسان ها ملک الهی هستند، تمام انسان ها مصنوع و مخلوق ذات اقدس اله هستند. اگر این چنین است چه فاجر اونها، چه فاسق اونها، چه مؤمن اونها، خداوند نسبت به تک تک بندگانش حساسیت دارد. تمام اینها ملک الهی هستند و خداوند نسبت به ملک خود بدون هیچ به اصطلاح ملاحظه‌ای با آموخته قرآن عرض می‌کنیم مسئولیت دارد. خداوند سبحان امیرالمؤمنین در نهج البلاغه در یک فرازی هنگامی که اشاره می‌کند به وضعیت و مسئولیت انسان‌ها در فردای قیامت چنین می‌فرماید: بدانید مورد بازخواست و سؤال قرار می‌گیرید. تسألون، حتی تسألون من بقاء الارض والبهائم، فردای قیامت از شما سوال خواهند کرد، نه اینکه از عمل کردتون، نه اینکه از برخورد خودتون، نه اینکه برخوردتون با فرزندانتون، نه اینکه برخوردتون در زندگیتون تنها در اجتماع اسلامی و مسلمانان خودتون، بلکه از شما در مورد بقاء و زمینها سوال میکنن. مسئولیت دارید. شما مالک این زمینید، با این زمین چه کردید؟ شما مالک این باغید، با این باغ چه کردید؟ با این درخت چه کردید؟ با این مزرعه چه کردید؟ با این محیط زیست شما چه عمل کردی نشان دادید؟ مسئولید فردای قیامت مورد بازخواست قرار خواهید گرفت. امیر دارد حتی از بهائم مورد بازخواست قرار میگیرد. یعنی چه؟ یعنی چهارپایی که در اختیار شماست، این گوسفند زبان بسته‌ای که در دست شما چوپان است و در دست شما مالک است، این حیوانی که مرکب شماست، زیر پای شماست، فردای قیامت به حفظ آن، به حق آن، به حدود آن، به حقوق آن باید قیام کنی و بایستی و پاسخ خدا را بدهی. این دلیل مالکیت است. اگر مالکی مسئولیت داری در قبال حتی این مسائل مسئولیت داری، نمیتوانی بگویی به من چه ربطی دارد، اگر دیگری مؤمن است به من چه، اگر دیگری فاسق است به من چه، من را در گور دیگران نمیگذارند. خدای لعنت کند چنین کسی که این تفکر را باب کرد در بین جامعه اسلامی. اول بنا نبود بسوزند عاشقان، آتش به جان شمع فتد چین بنا نهاد. خدا کند که این ریشه کن بشه، این فکر در جامعه اسلامی که اگر فلان کس ندارد به من چه ربطی دارد، اگر دارد به من چه ربطی دارد، اگر خوب است به من چه، اگر بد است به من چه. این چه تفکری است؟ تمام انسان ها نسبت به یکدیگر مسئولیت دارند. ما نسبت به خودمون، نسبت به جامعهمون، نسبت به محیطمون، نسبت به محسنمون، نسبت به مسیعمون 100% عزیزان مسئولیت داریم. اگر قیام به این مسئولیت بکنیم، جامعه گلستان می شود. هنگامی که فاصله می گیریم، مفاسد اون دامن خود ما را می گیرد، پیامدهاش جریبان ما را می گیرد، فرزند ما را می گیرد، ناموس ما را می گیرد، زندگی ما را می گیرد. خداوند سبحان نسبت به تک تک بندگانش مسئولیت دارد. انبیاء الهی نسبت به تمام انسان ها احساس مسئولیت می کنند. پیغمبر اکرم دو سه شب قبل عرض کردن می سوزد مانند سپند بر آتش نبی مکرم خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی. رسول خدا می سوزد که چرا ابو جهل ابو جهل است، چرا ابو سفیان ابو سفیان است، چرا کس چنین شده است آن چنان شده است. این حس مسئولیت پذیری پیغمبر است که نسبت به سرنوشت انسان ها حساسیت دارد. ما نمیتوانیم بی تفاوت به سرنوشت دیگران باشیم که فلان کس خوب است که باشد چه نفعی برای من دارد. نه، خیلی برای من نفع دارد اگر فلان کس خوب باشد، اگر همسایه تو خوب باشد، اگر همشهری تو خوب باشد، اگر حاکم تو خوب باشد، اگر رعیت تو خوب باشد، تمام خیر اون عائد و حاصل تو میگردد. شما یه مجموعه هستید، یه محیط رو دارید با هم تشکیل میدهید، آهادی هستید که یه کل رو این جزء مرکب میکند و ترکیب میدهد. بنابراین صلاح و سداد اونها صلاح و سداد شماست و فساد اونها فساد شما خواهد بود. انسان مسئولیت این چنینی دارد. خداوند سبحان خودش، انبیائش، اولیائش نسبت به سرنوشت تمام انسان ها احساس مسئولیت میکنند. لذا خداوند سبحان تمام انسان ها رو یک کنار خطاب میکند، یا عبادی مشرکان از دست رفته، شما که احساس میکنید کج رفته اید، بد رفته اید، یا عبادی شما هم بیایید، ما به شما هم کار داریم، شما هم جزء زیر مجموعه ما هستید، شما هم جزء عباد ما هستید. ما شما رو، سرنوشت شما برای خدای شما خیلی مهم است، سرنوشت شما برای انبیاء شما خیلی مهم است. لذا خداوند با این خطاب تشریفی، با این خطاب تکریمی یا عبادی، همین رمیدگان از میدان رفته را، همین بت‌پرستان مشرک رو با چنین خطاب لطیفی به صحنه می آورد و خطابشون می کند یا عبادی. و در این حال نکته دوم اینه که خود این یا عبادی، این که خداوند به این مشرکان عبد می گوید و بنده خود می گوید اینها را، این مبتنی بر این بحث است. همان گونه که می دانید عبودیت دو مقام دارد. ما یه عبودیت جبری و قهری داریم، یه عبودیت اختیاری و ارادی داریم. عبودیت جبری و قهری آن است که وین کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، هر چه در آسمان و زمین است، مور است، مار است، جماد است، نبات است، انسان است، 6 میلیارد بشر امروز است، تمام موجودی آسمان و زمین عبدالله هست، همه عبد خدا هست، چه بخواهم چه نخواهم، طوعاً او کرها، تمام وجود مسخر اراده الهیست، آمدن به وجودشون به امر خداست، رفتنشون هم به اراده الهیست، ارتزاقشون به اراده الهیست و وجود اینها وابسته به فیض فیاض است. اگر آنی و کمتر از آنی فیض منقطع گردد، وجود منقطع می گردد، چون مفیض وجود خداوند سبحان است. همونطور که علت ایجاد خداست، علت بقا و دوام هم ذات باری تعالی است. اگر این چنین است، تمام وجود عبد اوست در قبال اراده خداوند سبحان. اون اراده قهری الهی در وجود ادام که کسی اراده ندارد، تمام هستی به این معنا عبدن، چه خودشون بدانند چه ندانند، چه بخواهند چه نخواهند. به این معنا خوب یا عبادی، تمام بندگان عبادند. اما این کلاس اول، این قدم اول. یا عبادی، ای بندگان من که قهرن بنده من این، به خودتون میدانید یا نمیدانید، اما بیاید یه پله بالا بگذارید، بیاید حالا عباد بشید. از کدام نوع؟ اون از نوع دوم. بیاید عبد بشید، اما عبدی که به انتخاب و اختیار عبد شده است، عبدی که میتوانست اسیان کند اما نکرد، طاعت کرد، عبدی که میتوانست مسیر خودش را از مولا جدا کند اما نکرد، سرش را در مسیر مولا نهاد. و به هر حال شعارشان بود که خدایا من رهی جست و نمی پویم، به کسی جست و نمی طلبم. این میشه عبد اختیاری، این میشه عبودیت بالاراده و بالاختیار، که کمال بندگی و عبودیت در این است. پس بنابراین خداوند تمام بندگان خودش رو، مشرکان را، ملحدان را، کفار رو، اونها که میترسند داره بیان به دامن اسلام نیان. آیا چی میشه باشون؟ وضعیت اون چه خواهد شد؟ مجازات اینها چه میشود؟ تمام اینها رو خداوند با کلمه یا عبادی خطابشون میکنه. عرض کردم از بزرگترین بشارت‌های الهی در قرآن کریم همین بشارت است، و همان قاعده جب و قاعده حدمی که دیشب گفتیم، که اسلام گذشته تمام این مشتکان و بودپرستان رو محو کرد. وقتی که خالد ابن ولید با اون وضعیت اومد اسلام بیاورد، سرش با این انداخته بود، حالا بعد هم خیلی مرده جسته نشد، اما وقتی که اومد اسلام بیاورد، مقابل پیغمبر ایستاده، سرش با این افکنده است، فکر میکرد به مثال قبلی که داشته است، فکر میکرد که کجا مقابل پیغمبر رو در حدیبیه گرفت، کجا از پشت سر مسلمانان بر احد وارد شد و اون جنایت رو انجام داد. تمام اینا در ذهن میشه. پیغمبر نگاهش کردن فهمدن یا خالد نگران نباش، الاسلامو یجب و اما قبله، بدان اسلام تمام سوء سابقه پیشینه تو را قطع میکند. کلمه جب از ماده جی، این گریبان شما را جیب میگوید. چرا؟ چون قسمت بریده پیراهن شماست. جبه یعنی قطع کردن و بریدن. ال اسلام و یجب و ما قبله، اسلام سابقه پیشینه تو رو قیچی کرد. تو متولد شدی از مادر، امروز نو متولد شدی، انسانی نو هستی، روز رو آغاز کن، زندگی نوین رو آغاز کن. خالد نگران پیشینه نباش. این قانون خیلی ایجاد امید کرد، زنده کرد انسانها را، به دامن اسلام آوردن با این شوق، با این امید، و مسلمان شدند و به محضر مبارک نبی مکرم پیوستند. خب حالا این مقدمه آیه است، وارد میشیم بحث و محضر مبارک عزیزان، چه در مورد این گروه و چه استفاده کلی و امروز آیه رو. فرمود یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، ای بندگان من که شما بنده من خدا هستید، مخلوق منید، آفریده شده من هستید. الذین اسرفوا علی انفسهم، بندگان من که اسراف بر نفس خودتون کردید. کلمه اسراف ابتداعا نیاز به توضیح مختصر دارد، ولی اون که الان در این آیه شریف اسراف اون معنایی که عرض می کنم محضر براتون ندارد، به لحاظ این که اینجا کلمه اسراف با حرف علا متعدی شده است، و وقتی که حرف علا بعد از اسراف می آید یه معنای خاصی دارد، اما اون معنای متعارفی که از اسراف در ذهن مبارک عزیزان است اینه که به طور کلی ما دو واژه در قرآن داریم که اینا گاهی اشتباه به کار برده می شوند. واژه تبذیر داریم و واژه اسراف داریم. تبذیر کجاست؟ اسراف کدام است؟ تبذیر اینه شما گاه یه سرمایه گذاری می کنید که از اصل و بنیاد غلط است. شما اصلا این مال رو در این مسیر نباید صرف می کردید. خداوند سر سوزن رضایت نمی دهد که کسی مالش رو در مسیر قمار صرف کند. صرف مال در مسیر قمار امکان ندارد. خداوند سبحان لعنت می کند 10 کس را در امر شراب. اونی که انگورش می کند، اونی که آب می ده، اونی که عرض می کند، اونی که می چیند، اون حمالی که بار می کند، اون کسی که به کارخانه می برد، اون کارخانه‌ای که عمل می کند، اون مغازه‌ای که می گیرد، اون کسی که می خورد، اون کسی که می خورد، در مجموع 10 نفر رو خداوند در شراب لعنت می کند. و سرمایه گذاری در این باب هم مستوجب این می شود. خداوند نمی پسندد کسی در مسیر حرام قرانی و درهمی سرمایه گذاری کند. سرمایه اگر در حرام صرف شد، از اصل غلط بود صرف اون، نام این تبذیر است. اینو میگم تبذیر. چرا؟ چون مثل این که شما یک بذری را برید در بیابان بدون خاصیت، بدون استعداد بریزید. این بذر چکار کردید؟ برید شما در کلی نمک خروار خروار گندم صرف کنید، این محصول نمیده، زمین شوره حاصل بر نیارد، در اون تخم عمل ضایع نگردان. نام این عمل تبذیره، یعنی شما بذر را به هدر دادید. در جایی که اصل سرمایه گذاری شما غلط است و مال الله را و سرمایه الهی را در اونجا صرف می کنید، نام انسان به این صورت مبذر میشه و ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. خداوند سبحان در قرآن میگه مبذر خوی شیطانی داره، در خوی شیطان است، خصلت های شیطان در او دیده میشود که چنین عملی را انجام میدهد. اما اگر نه، اصل سرمایه گذاری شما صحیح و مشروع است، شما مجازید که مالتون رو در این مسیر صرف کنید، مسیر کاملا معقول، مشروع، هموار پسندیده شده. اما مشکل شما در اینه که به شما گفتن تا کلاس 10 بروید، تا مرتبه 10 صرف کنید، شما به 15 رسیدید. شما 80% سرمایه گذاریتون درسته، اما 20%ش خلاف است. نام این اسراف است. اسراف اونجاست که اصل عمل مشروعیت دارد، اصل عمل مقبولیت دارد، اما شما میزان رو رعایت نکردید. خود کلمه اسراف مجاوزت الحد، از حد گذشتن، حدود رو رعایت نکردن، نام این اسراف است. لذا شما باید صرف هزینه میکردید، یه فاز کاری رو راه میانداختید، انجام دادید، اما تا به خود آمدید دیدید شما یه سوم بیشتر از آنی که باید صرف میکردید کرد. این میشه اسراف. همین امروز عزیزی از جریده بودند و برحال رسانه گروهی بودند، بحثی داشتند و سوالی رو مطرح میکردن برای درجه در اون نشریه خودشون، اشاره به بحث تعزیه ها بود. تا این تعزیه هایی که ما الان میبینیم بعضن در جامعه خودمون، آیا اینها درست است، درست نیست، مشکلی دارد یا ندارد؟ من درس کردم از مصادیق بارز اسراف بعضن همین تعزیه های امروز ماست که میبینیم هیچ فرقی با شادی ما و سور ما گاه ندارد. ماتمت این است صورت چون بود پس. وقتی که میبینیم در مجلس تعزیه تمام اسباب تعیش فراهم است، شیرینی اون میوه یا اون بزم اون گل اون نمیدارم سرد، همه چی فراهم ریخته است. احساس میکنند انسان پس اینا که سورشون این ماتمشون اینه، پس سور اینها کدام است و چیست؟ عاطفی، از جهت عاطفی اگر قضیه رو نگاه کنید، در ماتم باید ماتم حکومت کند، مصیبت باید حکومت کند. اینجا که جای شادی و تعجس و نشاط نیست. اونی که اومده است به این تعزیه نیومده است که دلی از عذاب در آورد، نه، اومده است شما را از عذاب در آورد، نه اینکه دل خودش را از عذاب در آورد. صرف هزینه در تعزیه حدی دارد. فقیه بزرگوار صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه، اولین نویسنده دائرة المعارف بزرگ فقهی شیعی، بحث رو مطرح میکند آیا تعزیه حد دارد یا ندارد. و قیل لا حد، و بعضهم قال لا حد، قالوا لا حد در تعزیه. بعضی ها میگوین تعزیه حد ندارد، و قال حد ها یومین، اما خود صاحب جواهر نه نه نه، تو نیست، فلان کس گفته است، من هم میگویم که تعزیه حدود دارد، باید حدود اون رو نگاه داشت، اگر از حد گذشت اسراف است. در خود نفس تعزیه مرحوم صاحب جواهر بحث اسراف رو مطرح میکنه. یعنی ما در یه مسئله مشروع معقولی وارد شدیم، اما حدود رو رعایت نکردیم، نام این اسراف است عزیزان. و ذهن ما با اسراف مادی آشناست، و حالی که در قرآن اسراف در زمینه اقتصادی بسیار بحث مختصرشه، اسراف خیلی بالاتر از این حرف هاست که حالا نمونهش امشب اینجا مطرح میشه. اسراف رو گاه خداوند در کجا مطرح میکنه؟ در قتل مطرح میکنه. فمن فقط فمن قتل مظلوما فقط جعلنا لوليه سلطانا، هر کسی که کشته می شود مظلومانه، خداوند برای اولیاء دم این مقتول حق قائل میشه. فقط جعلنا لوليه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا. مبادا اولیاء دم اسراف در قتل بکنن. بله، بس اسراف در قتل مطرح می شود. اسراف در قتل یعنی چه؟ یعنی غیر قاتل را قصاص کردن. یه نفر کشته است، یه قاتل است، یه نفر رو حمله کردن، حمله می کردن این قبیله به اون قبیله، شما فلان کس ما را کشتید، ما 40 نفر از شما رو تا نکشی ما را نمیگیریم. این در جاهلیت عرب بود. نام این اسراف در قتل است. غیر قاتل را قصاص کردن اسراف، بیش از قاتل قصاص کردن اسراف، نام این اسراف در قتل. گاه خداوند بحث قرائز جنسی رو مطرح میکنه در قرآن. قوم لوط مطرح میشدن، انهم هم المسرفون، اینا اسراف کردن. خداوند مجرا و مسب و مسیری برای ارضاء قرائز جنسی در وجود انسان قرار داده است. راه معقول اون رو نیز گشوده است برای بشریت. اما اگر کسی از این مسیر خارج شد، اگر کسی اومد غریزه رو ارضا کنه، اصل کار درست، اما از کجا استفاده کرد؟ مسیری شد که درصدی شد که این درصد خلاف حد الهی است، میشه اسراف، میشه انهم هم المصرفون. قوم لوط میشن مصرف. نمیدانم کسی که اونچنان قصاص بگیرد میشد مصرف. گاهی بحث اسراف در تفکر و اندیشه مطرح میشه، گاه در فکر بحث اسراف مطرح میشه در قرآن و در روایات معصومین علیه الصلاه و السلام. یه گوشه یا اون میخورد به اسراف اقتصادی. بارها از کردم اسراف عزیزان این نیست که شما ببینید 4 دونه برنج تو سفره تون هست، میریزن دور، میاد بگید اسراف شد. نه، این اسرافی نیست که شما این رو اسراف بدانید. اسراف خیلی بالاتر از این حرف هاست. حتی در مسائل اقتصادی اسراف آن است که نعمت عظیم خداوند سبحان در اختیار باشد. شبیه ارز کردم به بعض از دوستان خاص، امیر المؤمنین فرمود من وجد ماء و ترابا ثم افتقر فابعده الله. اون کسی که آب دارد خاک دارد فقیر است، لعنت خدا بر او باد. این میشه مصرف. انسانی که میتواند 10 ساعت کار کنه، وقتی میاد 6 ساعت کار میکنه یا میاد 14 ساعت کار میکنه. انسانی که توانش اینه، زیر توان کار میکند، تفرید کرده است. فوق توان کار میکند، افراد کرده است. شناخت اینها مهمه. شناخت استعدادها و توانایی های موجود در طبیعت و شناخت استعدادها و توانایی های موجود در منابع انسانی و همان کردن این دو با هم میشه برون آمدن از افراد و تفرید، برون آمدن از اسراف و تصریف. و این یه بحث مهم اعتقادی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی است که خدا میداند کنکاوش بسیار و مطالعه بسیار و بررسی فراوان داره. حالا من بگذرم این مقوله رو، بیام با آیه خود مورد نظر که امشب این آیه رو بنا شد تمام کنیم خدمت هست. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم. عرض کردم اسراف این معانی رو دارد، اما در اینجا فرمود اسرفوا علی انفسهم. کلمه اسراف در تمام این مواردی گفتیم بعدش حرف جر علا رو نداره، اما اینجا بعدش میگه علا. به لحاظ این که بعد از کلمه اسراف علا اومده، معنای فعل اسراف در اینجا متضمن معنای دیگریست، یه معنای خاصی رو داره. حالا اون رو عرض میکنه. خود اسراف هنگامی که با علا میآید، اونم علا انفسهم، اسراف بر جان، اسراف بر نفس، این یکی از اسامی ویژه گناه هست در قرآن جلیل. و برای توجیه بیشتر مطلب بدانید خداوند در معصیت و خطا اسامی و واژگان خاصی رو قرار داده است که هر کدام از اینها عبرت آموز است در قرآن کریم. مثلا حضرت علی اعلی در قرآن کریم به گناه اجتراح میگوید، اون کسانی که اجتراح و سیئات. خود کلمه اجتراح در لغت از ماده جراحت می آید، از ماده جرح و جراحت می آید. اگر کسی، یه اصطلاحی هست در اصطلاح بعض از جرائم مطرح میشه، اگر کسی خودزنی کند، یعنی کسی با چاقو خودش بزند، حالا به هر دلیل، اگر کسی با نمیدونم شمشیر خودش بزند، با قمه خودش بزند، خود مسئله خودزنی، کسی با دست خودش برای خودش جراحت ایجاد کند، نام این اجتراحه. اجتراح اینه که انسان خودش رو مجروح میکند، نه دیگری. حالا این جراحتی که انسان بر خودش ایجاد میکنه، گاه در مواضع حساس وارد میشه، گاه جوری عمل میکند، میخواست کم بزند به خودش، اما گاه به اونجا میزند که شعارک رو قطع کرده است. گاه اونچنان شده است که آورت سوراخ شده، حالا بیا آورت درستش کن، نمیشه کاریش کرد. گاه کار به اونجا میرسد که تمام خون بدن میرود، ناگهان بانگی برآمد خواجه مرد. گاه جراحتی ایجاد میکند که این عفونی میشود اونچنان که تمام وجود را عفونت میگیرد. خداوند سبحان به گناه اجتراح میگه عزیزان، یعنی گناه یه چیزیست که حالت خودزنی دارد. ما با گناه خودمون رو میزنیم، نه دیگران رو. خیال کردیم مال مردم بردیم، اما خودمون رو بردیم. خیال کردیم به ناموس غیر تعدی داشتیم، اما به ناموس خودمون تعدی کردیم. خیال کردیم که زدیم بر سر مظلومی، سر خودمون زدیم، بدبختی خودمون رو باید ماتمش بگیریم. خداوند سبحان به گناه اجتراح میگوید، و گاه این اجتراح به گونه است که تمام وجودمون از بین میبرد. گاه از گناهانی است که آورت فکر و اندیشه را سراغ میکند. گاه به گونه است که تمام وجود به فساد کشیده میشود، روح متلاشی میشه، وجود انسان مندک و منهدم میگردد. گاهی خداوند سبحان در قرآن از گناه تعبیر به اقتراف کرده. اقتراف، شما اگر یه درختی رو تصور کنید، خب این پوسته یه روی درخت نقش خیلی مهم میداره در بقای این درخت، اون هم یه درخت شاداب با تراوتی که این پوست آوندهای خاص رو دارد و به هر حال موجب تزریق این درخت میشه، ارتباط این درخت با ریشه میشود در بعضی از قسمت ها. اگر کسی بیاد این پوست تازه درخت رو کامل لایه به لایه برداره، این درخت دیره نمیپاید، این خوش میشه، از بین میره، ارتباطش قطع میشه، تغذیهش قطع میشه. خود کلمه اقتراف در کلام عرب یعنی پوست درختی را کندن، پوست درخت تازه‌ای را کنده. خداوند گناه رو در قرآن اعتراف میگه، یعنی ما با گناه چی میکنیم؟ هستی خودمون رو زیر سوال میبریم، تقضیه وجود خودمون رو از بین میبریم، شادابی خودمون رو، تراوت خودمون رو از بین میبریم. این یه نام دیگر. گاهی خداوند سبحان دیدید گناه رو در قرآن اسم میگوید. اسم به معنای نقصان و سقوط است. آدمی هنگامی که عاصم میشود، یعنی گناه میکند، خلاف قانون خدا عمل میکند، نقصان شخصیت پیدا میکنه، هم در نزد خدا هم در نزد خلق. چرا؟ چون اصل اینه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قانون الهی اینه هر کسی که ایمان دارد، عمل صالح دارد، خدا مهر او را در دلها جا میکند. شیخ چون شیخ است و دلها بیشش، کی شود دل خالی از اندیشهش؟ به تعبیر مثنوی انسانی که مؤمن و عمل صالح داره، محبت او در دلها روز به روز افسوده می شود. این قانون الهیست. سیجعل لهم الرحمن ودا. قبول ندارید؟ مسلم قبول دارید. ولی اینجا چه کار داشتید؟ ولی دارید مقام چه کار داشتید؟ چهل و حدود چهل شب فکر می کنم اگر اشتباه نکنم که ما محضر مبارک عزیزان نشستیم و داریم سخن میگیم در پناه قرآن و در پناه من نام اون بزرگ بانوی که السلام علیک ایتها المظلومه المکسوبه. چرا هزار اندی سال گذشته مگر ما در ماتم پدرمون چقدر نشستیم؟ مگر شما در ماتم پدرتون و عزیزانتون چقدر به ماتم می نشینید؟ هزار اندی سال به ماتم می نشینید؟ این چه محبتی است روح این سینه؟ این چه شوقی است که 20 جماد ثانی باز خواهد آمد؟ شب میلاد مسعود بانوی دو سرا وجود مقدس صدیقه طاهره می رسد و شور و شعف دلهای شما را می گیرد. احساس می کنید آقا این چندمین سال تولد حضرت زهراست. بانوی دو سرا در پنجم بعد از هجرت علی المعروف متولد شده است. 1421 سال گذشته از هجرت پیغمبر، پنجم بعد از بعثت حضرت زهرا متولد شدند. آن چه میشه قانون؟ شما باز تولد 20 جمادی رو مثل تولد اول میدانید، با همان شور نگاه میکنید. عاشورا میاد. 1370 سال از عاشورای حسین ابن علی حدودن گذشته است. شما احساس میکنید که همین عاشورا، یعنی فردا واقعا شب عاشورا، شما احساس میکنید که فردا میخواهند کان روز در جام شفق گل کرد خورشید، بر چوب خشک نیزه ها گل کرد خورشید. نوباوگان مصطفی را سر بریدن، گلهای بستان خدا را سر بریدن. احساس میکنید فردا واقعا عاشورایی، عصر عاشورا احساس میکنید بوی خیمه نیم سوخته میشنوید. احساس میکنید که دارن الان دختران حسین ابن علی در بدر از این سون سوی بیابان حرکت میکنن. این چیست؟ این از کجا اومده عزیزم؟ ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. ای ودی که هزار اندی سال عشق تو میکشد مرا، رشته از گردنم در دست دوست میکشد. هر جا که خاطرها هست داره ما رو دنبال خودش میکشد. علی و زهرا داره ما رو دنبال خودش میکشد. حسین و علی اکبر او، علی اصغر او، علی اوسط او. این ایمان و عمل صالح و لا چیز دیگری نیست، بحث دیگری نیست. عکسش هنگامی که اسیان و خطا میاد، محبت خواسته میشه، سقوط شخصیت میشه، انسان پایین میاد، وجودش از دلها میره، از قلبها خارج میشه. این قانون الهی است که سرآمد اون و دلیل شاهد اون ذات مقدسه اهل بیت عصمت و طهارت محمد و آل محمد، یعنی نقصان شخصیت، پایین آمدن وجود انسان. در اینجا خداوند سبحان فرمود یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم. از نامهای گناه در قرآن اسراف است. اسراف وقتی با حرف جر علام یاد به معنای گناه است. حالا معناش چیست؟ اسراف علی النفس به معنای خطا بر نفس است. اسراف علی النفس به معنای نارو زدن به وجود، به معنای ناروز عامیانه عرض میکنم که روشن باشد، نارو زدن به خود، خلاف پیمان خود عمل کردن، جنایت بر خود کردن، نام این میشه اسراف. خداوند گناه رو اسراف میگوید به این معنا که عرض کردم. محضر مبارک عزیزان، انسانی که میتوانست در دامن پاکی ها زندگی کند اما میبیند در یه دنیای دیگه، انسانی که میتوانست در پهنه عدالت زندگی کند میبیند فرو رفته در دامن ظلم است، انسانی که میتوانست با توحید زندگی کند میبیند دارد با شرک زندگی میکند. تمام اینها جنایت بر نفس است، تمام اینها اسراف بر نفس است در منطق قرآن، و تمام اینها سرمایه وجود را به باد دادن است. حالا با این معنا فرمود بندگان من که اسرفوا علی انفسهم، شما اگر مالی رو از کف میدادید قابل جبران بود، میگفتید آقا هنوز عمر داریم، هنوز تلاش داریم، هنوز به هر حال فرصت داریم، کار میکنیم، چیزی نشده است. گاهی خسارت مالی برای مؤمن پیش میاد، دیگران میان دلداریش میدن، میگن آقا سلامتی باشه الحمدلله، مهم نیست، ضرر مالی جبران میشه، اشکالی ندارد، خواهد آمد، چه میشود؟ خیلی از چیزهاست اگر ما در زندگی از دست بدهیم قابل آمدن و جبران است عزیزان. اما یه چیزی که جبران نمیشه و مشکل جبران میشود مگر عنایت الهی باشد، و اون سرمایه اصلی و خود ما، نفس ما، وجود ماست، وجود ماست. فرموده ای کسانی که خودتون به در قمار زندگی باختید، ای کسانی که نفس، ای کسانی که هستی، هویت، شخصیت خودتون رو در زندگی باختید، ای بندگان این چنینی من، خب تا اینجا که خوفه، تا اینجا که نگرانیست، تا اینجا که واقعا انسان حال دیگری به رو دست میده وقتی به اینها فکر میکند، اسرفوا علی انفسهم، بر خودتون جنایت، بر وجود خودتون نارو زدن، با خودتون ناجوان مردی کردن. اما از اینجای آیه به بعد دریچه های امید گشوده میشه، باران رحمت الهی گویا خداوند سبحان دارد میگد برحال رهروی منزل عشقی مز سرحد عدم تا به اقلیم وجودین همه راه آمده این میرود آبروی ابر شفافوش به بار که به دیوان عمل نام سیاه آمده این لا تقنطوا من رحمت الله. ای بندگان من که وجودتون رو باختید، ای بندگان من که نتونستید از وجود خودتون درست استفاده کنید، ای بندگان من که آنی که باید می بودید نیستید، استفاده لازم را از وجود خودتون نکردید و بر خودتون خیانت کردید، لا تقنطوا من رحمت الله، هیچ نگران نباشید. کلمه لا تقنطوا از ماده قنوت و قنطه می آید. ما واژه یأس داریم، حرمان داریم، قنوت داریم. در میان این سه واژه هر سه به معنای نومیدی است، به معنای نومیدی است. اما کلمه قنوت به معنای اشد الیأس، اون بالاترین حد نومیدی و یأس را قنوت میگویند. خداوند این واژه رو برای نفس به کار برد، یعنی وقتی که انسان احساس کنه که افسوس که عمری به اغیار دویدیم، از یار بماندیم و به مقصد نرسیدیم، اینجا جایی معیوس شدن نداره، جای قنوته، یعنی اینجا جاییست که باید انسان دامن دامن عشق بریزه، اینجا جاییست که انسان باید خون گریه کنه بر وجود خودش هنگامی که خودش رو نتونسته به دست بیارد در طول زندگی، اینجا جای قنوت است. لذا خداوند فرمود لا تقنطوا، نه اون یأس و ناامیدی نگذارید در وجودتون بیاد. از چی؟ لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت پروردگارتون ناامید نباشید. ای انسان‌هایی که نتوانستید، به هر دلیلی، جهل بود، نادانی بود، ضعف بود، ظلمت نفسی و تجرأت به جهلی، حالا ما عرضی نداریم به اون خطاب اولیه آیه نسبت مشرکان، بنده خودم را عرض می‌کنم، ای بندگانی که نتوانستید اون استفاده لازم را از وجودتون، از عمرتون، از سرمایه اصلی که خداوند سبحان به شما داده است داشته باشید، نگران نباشید، نگران نباشید، حرکت کنید، بلند شید، راه بیفتید. بدانید اگر پشت سر شما رو ناراحت کرده است، ان الله این وعده رو خدای شما میدهد، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، بدانید خداوند سبحان یه خط بطلان بر تمام گناهان و معاصی شما میکشد، بدانید ان الله یغفر الذنوب، خداوند میبخشد گناهان را، آن هم جمیعا، هر نوعی که شما تصور کنید از خطا و اشتباه که داشته باشید، خداوند سبحان خطا شما را خط بطلان بر آن می‌کشد و پیشینه شما را خداوند سبحان پاکیزه می‌کند، تطهیر می‌کند. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، آخر نمی‌دانید انه هو الغفور الرحیم؟ علت این است که پروردگار شما غفور رحیم است. من یه جمله اینجا عرض کنم این کلمه غفور رو، بعد یه نکته اساسی دارم و تمام سخن خدمت عزیزان. انه هو الغفور الرحیم، خدای شما غفور رحیم است. ببینید عزیزان، گاه مقام عفو است، خداوند اشاره میکند که عفو میکند از خیلی ها، از باری تعالی از اسامی خداوند کلمه عفو یعنی کثیر العفو، خداوند عفو است، کثیر العفو است. خب این مقام عفو که به خدا نسبت داده میشود، در حال در انسان ها هم دیده میشه، مگر ما هم گاهی خداوند تفضلی کرده است در زندگی عفو داشتیم؟
ما هم گاهی خود کلمه اف ای کرکن. اگر من پیگرد قانونی صادر شد این یعنی اف. مگر ما اینو نداریم؟ مگر رسم نیست در یه مناسبت ملی مذهبی که پیش میاد رئیس قوه قضاییه نامه می نویسد به منظر مقام رهبری تقاضا و پیشنهاد عفو یه جماعتی رو میکنن، ایشان هم توشیح میفرمان و دستور عفو رو میدهن. یعنی چی؟ در بین ما عفو جاری است، عفو دائر است، اما یه چیزیه که در بین انسان ها جاری نیست. ما از هم ممکنه طلب عفو کنیم، اما یک انسان از انسان دیگر هرگز طلب غفران نمیکنه، طلب مغفرت نمیکنه، چون مغفرت کار ما نیست. هیچ کی از کسی نمیگه مرا بیامرزید. آمرزش که کار بشر نیست، آمرزش از مقام دیگری سر میزند. غفور دیگری است، غفار دیگری است، غفار دیگر است. آمرزش به اون معنای واقعی و غفران به اون معنای واقعی همینه که این آیه دارد میگه عزیزان انه هو الغفور الرحیم. گاهی اینو مثال زدم خدمت عزیزان، آها کسی بالاترین جنایت رو ما کرده است، اصلا عزیز شما را از بین برده است، بس بس قصاص، شما میاد میگید از خونش گذشتم، میگید آقا خداوند گفته است در قرآن اگر بگذرید حساب‌هایی دارد در کار الهی، فلکم فی القصاص حیاتون یا عادل الباب، میتونید قصاص کنید، اما اگر بگذرید این حساب‌هایی دارد در کار الهی، من عفو کردم اما جانش رو بخشیدم، دیه رو که نمیبخشم، دیه بده من گذاشتم از جانش، خود دیه رو بگید. مقام دوم میگید نه، احساس میکنم این دیه من خون فرزندمو نمیخوام، خون عزیزمو نمیخوام، پول بگیرم نمیخوام، هم دیهش هم نخواستم، برو حافظ رو بخشیدم، نه از تو خونت میگیرم نه مالت میگیرم، تو رو رها کردم، خدا خودش اجر من رو بدهد. این مقام تا اینجاش وجود داره. اما بعد از این چم شنیدید شما که کسی چنین صحنه‌ای پیش بیاد بعد بگه آقا حالا که تو این چور شده است، تو مدتی افتادی به حبس، تو مدتی از زندگی ساقط شدی، حالا کاری کردی، خطایی کردی، اشتباهی کردی، منم تو رو بخشیدم، اما دیگه تو زندگیت متلاشی شده، بیا حالا من این مبلغ این چکرم به تو میدم، تو بگیر برو از نو زندگی خودت رو آغاز کن. اینم شنیدید؟ اینو دیگه وجود نداره در بین ما انسان ها. این غفرانه، غفران این که یه انسان یه پرونده سنگینی را در محضر خداوند سبحان داره، خدای علی اعلا جل و عز این پرونده سنگین رو نگاه میکند، علی اعلا خط بطلان بر کل این پرونده کشیده میشه، نه تمام برگاه از تو این کلاسه برداشته میشه، اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، صد برگ حسنه برداشته میشه به جاش، صد برگ سیئه برداشته میشه، صد برگ حسنه گذاشته میشه، یبدل الله سیئاتهم حسنات، و مجدد خداوند این انسان رو راه اندازی میکنه، کار به اونجا میکشد که آتشکده کشته‌ای، دیر ریده‌ای، گاه ممکن است به بعض از نقله ها به کلیسا رفته ای، تمام این مسائل رو دیدی، تمام این مسائل و جرائم رو پشت سر داری، اما حالا اومدی گفتی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله، و در این میدان کوشیدی، موفق و جدی عمل کردی، کارت به اونجا میکشد بعد از تمام اون سوابق، بعد از اون که از جی، کازرون، شیراز، اصفهان گذشته ای به مدینه النبی رسیده ای، کارت به اونجا میرسد که سلمان و مناو اهل بیت. این میشه غفران الهی. غفران الهی با تو چنین میکند. اصلا از کجا تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ای، تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ای، کار به اونجا کشیده میشود که تمام اون مسائل که هیچ وجود زنده میشود. بعد حکایتون میشه که بهشت مشتاق چهار نفر از پیغمبر بود. نه اینها مشتاق بهشتند، بهشت در آرزوی چهار نفر میسوزد، یکی از اونها سلمان است، یکی از اونها ابوذر است، یکی عمار است، یکی مقداد است، بهشت در آرزوی دیدار اینها میسوزد. از کجا تا ما کجا؟ از تیغ کج راهزن قبیله بنی غفار تا شوق بهشت و سوختن بهشت در فراق ابوذر. این میشه غفران الهی. کی این کار میتونند بکنند؟ این شأن الهی است. انه هو الغفور رحیم، خداوند سبحان با مغفرت خیش با بندگان خود در دنیا و آخرت عمل میکند و فیض خودش رو شامل حال این بندگان میکند. خطاب عام و پیشنهاد کلی داده شد، یا عبادی بندگان من، شما بیایید از پتانسیل عبودیت استفاده کنید. شما شما بیاید عبد باشید، شما بیاید چارتون این باشد: خدا را رحمیه منعم، خدا را رحمیه منعم که درویش در کویت دری دیگر نمیداند، رهی دیگر نمیگیرد. شما بیاید اینطور فکر کنید، بگید خدایا ما جز این در، در دیگری نداریم، ما ره دیگری نداریم. بیایید از عبودیت، از ذخایر عبودیت بندگان من استفاده کنید. یا عبادی الذین، میدونم وضعتونم چیست، کی از خدا آگاه‌تر از وضع بندگانش؟ الذین اسرفوا، من با بندگان خوبم الان بحثی نداریم. الذین اسرفوا علی انفسهم، اونهایی که احساس میکنید نقصان بر وجودتون وارد کردید. شما بیایید با امید تلاش نوی را شروع کنید، حیات نوی را شروع کنید. بیایید با سرمایه غفران الهی زندگی و تولدی دیگر را آغاز کنید که ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. خب من خلاصه‌وار مضمون آیه رو محضر مبارک عزیزان عرض کردم. یه دو تا نکته مونده در قالب روایت عرض می‌کنم و سخن از جهت تفسیر در سوره مبارکه از زمر در این محفل با آیه 53 به پایان رسید که انشاءالله ادامه بحث تفسیر و از شب جمعه محضر مبارکتون طبق برنامه‌های معمولمون در محفل بعدی ادامه خواهیم داد. اما یه دو تا حدیث، یکی این که یه جمله اینجا قابل ذکر است در کل این مواردی که ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خداوند جمیع گناهان می‌بخشد، یا در مواردی این که ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم، اگر شما اجتناب کنید از کبائر خداوند صغیرتون رو می‌بخشد. مثل این تعابیری که در قرآن داریم، یه نکته خاطر مبارک عزیزان باشه و اون اینه که تمام این موارد مربوط به آنی است که بین ما و بین خدا است. به اصطلاح شما اینها مربوط به چیه؟ مربوط به حق الناس، حق الله است. اما اون چه بین ما و بین بندگان خداست، اینها تحت این قاعده متاسفانه وارد نیست. امیر المومنین بر فراز منبر مسجد نشسته است در کوفه، ایها الناس، همه گوش ها تیز، از ذنوب ثلاثه، ما سه گونه گناه داریم: ذنب مغفور و ذنب غیر مغفور. گناهیست بخشیده، گناهیست نبخشیده، یه گناهیست که ما خاندان آرزو داریم خدا او را ببخشد و خوف اون هم داریم که نبخشد. امیر المومنین اینو فهمه ساکت شده. یک کسی از اصحاب تا که این کلام امام رو شنید، سریعاً حبه عرنیست، دید امام ساکت شد، فهمود یا ابوالحسن چرا ادامه ندادید، چی شد؟ فهمودن مطلبی گفتم که میخواستم تفسیر اون بکنم، لکن عرزلی بخرون، در یه وادی رفتم، یه چیزهایی دیدم مثلا. حالا راز بخشا یا علی مرتضا، ای پس از سوء الغذا سن الغذا. حالا اینجا جاییست که امیر المومنین، ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه واگو از آن چه دیده ای. حالا امیر المومنین سه جمله رو بازگو میکنن، فهمود اما ذنوبی که عرض کردم اینه: اما الذنوب المغفوره فعبد عاقبه الله على ذنبه في الدنيا فالله احكم واكرم من ان يعاقب عبده مرتين. یه انسانی خطایی در دنیا میکنه، خدا چوبش هم در دنیا میزنه، مجازات هم براش تعیین میکنه. این انسان حاشا به شأن الهی که انسانی رو دو مرتبه مجازات کنه، فردای قیامت این انسان آسوده خاطر باشد، مشکلی ندارد. و اما الذنب الذي لا يغفر، اما اون ذنبی که بخشیده نمیشود، فمظالم العباد بعضهم به بعض، اون ظلمی که بخشیده نمیشه، ظلم انسانها به همه. بارها بنده اصرار کردم عزیزان، خدا میداند اگر نبینم، اگر مقام مشورت نبودم برای خیلی از طبقات جامعه، این جمله رو نمیگفتم. از درون خانواده شروع کنید، از ظلم زن و شوی که گاه بیداد میکند، گاه از ظلم پدر و فرزند که گاه بیداد می کند و داد فرزند بلند می شود دست پدر، آن به کی شکایت کند؟ گاه عکسش، داد والدین از دست فرزندان بلند می شه، از ظلمی که اینها دارن بهشون می کنند. از همینجا شروع کنید ظلم ستیزی را. ظلم از محیط خانواده شروع می شه، ظلم از همین محیط شروع می شه که انسان بعد در کلان اون تظلم پذیر می شود. اگر همینجا ظلم ستیز بودید، در بغض اجتماعی اون هم ظلم ستیزید و مقابل گردن کلفت‌های عالم می‌ایستید و با قدرت مقابله می‌کنید و از هیچ کس هم نمی‌ترسید. از همین قدم اول والدین معززان، ظلم به فرزندانتون نکنید، حقشون رو بدید. نور چشم‌های عزیز، برادران بزرگوار من، فرزندان من، به پدر و مادرتون ظلم نکنید، جرم تمام میشه براتون. ظلم به
ظلم به والدین، همونی که روایات ما از اون تعبیر به چی میکنند؟ آق الوالدین، آق ای ظلمه، آق یعنی ظلم، معنای دیگه نداره دستان کلمه آق. زن و شوی همینطور، همسایه همینطور، تا بیایید ابعاد بزرگ اجتماعی. این چیزی است که فردای قیامت نمیتونیم جوابش بدیم. امیر المومنین فرمود ظلمی را که خدا، گناهی را که خداوند سبحان نمیبخشه اینه، مظالم العباد، ظلم بنده ها به ام. ان الله تبارک و تعالی اذا برز خلقه اقسم قسما علی نفسه، خداوند وقتی که انسان ها رو محشور میکنه به جنال خودش قسم میخوره که ظالم و مظلوم مقابل هم قرار میده، به ظالم میگه بیست، به مظلوم میگه حقت بگیر، خودشم دخالت نمی کنم. خداوند به کناری، ظالم و مظلوم. در حدیث دارد حتی اگر بزی شاخی به بز دیگر زده باشد، در این حد، در این حد. فیقتص للعباد بعضهم به بعض حتی لا یبقا، تا اونجا که هیچ کس دیگه مظلمه به گردنش نباشه، خدا حق همه رو میگیرد فردای قیامت از یک دیگر و تقاصشون میکنه. ثم یبعثهم للحساب، بعد میان به حساب میایستند. اول جواب هم رو میدن، بعد جواب خدا رو میدن. اول حساب خلق، بعد حساب خالق. و اما ذنب الثالث، این گناهی که بخشیده شد، خدا اگر در دنیا ما رو برای گناهی عقاب کرد، دیگه در قیامت عقاب مون نمی کنند. اگر ظلم به انسان ها کردیم، گناه این ظلم خدا نمی بخشد، این رو به انسان ها واگذار می کنند. یک گناه سوم رو امیر فرمود که امید داریم خداوند ببخشد، اما ممکنم هست ببخشد. آن این سومی رو در توضیح میداد امام. و اما ذنب الثالث، اما گناه سوم، و ذنب ستره الله علی خلقه، گناهی که انجام دادی در زندگیت و خدا پوشاند، هیچ کی نفهمید، خودت فهمیدی. و رزقه توبه مهم، موفق هم شدی که از این گناهی که خودت فهمیدی چیکار کردی توبه کنی، برگردی. حالا آیا فردای قیامت خدا بر این گناه تو را عقوبت میکند یا نمیکند؟ نمیتونیم بگیم عقوبت میکنه. یا علی میگوید، امام خیلی خطرناکه، نه امیدآور بده، اینها خطرناک. امام فهمد فاصبح خائفا من ذنبه، انسان گناهی کرده بعد توبه هم کرده، بعد با خودش نگران، خدای آیا ما رو میبخشی بر این گناهی که انجام دادیم یا نه. امام میفرماد که فنحنو ما ائمه، من علی، فنحنو له کما هو لنفسه، ما هم دغدغه خاطر داریم برای این طور شیعانمون، نرجو له الرحمه و نخاف علیه العذاب. از یه طرف ما هم امید داریم که خدا ببخشد بر این شیعان این چنینی ما، و از یه طرف هم میترسیم که نکند خدا به قهر فردای قیامت رو ایشان برخورد کنه. که این سومیش دیگه ظاهرا شامل حال ما میشود. این خوب وقت من گذشت و یه جمله رو عرض کنم و تمام. زمانی هم بین فقها بصره، مفسرین حجاز، مفسرین کوفه این بحث پیش اومده بود که ارجاء آیه قرآن کدام آیه است، اون آیه‌ای که در قرآن بیشترین امید رو در دلها ایجاد میکنه کدام آیه. هر کدام رأی دادند و نظری دادند، نظر جماعت این بود که این آیه شریفه که خداوند گفته است ان الحسنات یذهبن السیئات، شما اگر خوبی انجام دادید خوبی های شما بدی هایتون را محف میکنه. اون خیلی آیه امیدوار کننده است، واقعا امیدوار کننده است. دیگر هم گفتن نه، این آیه که خدا به پیغمبر گفته است، جبرئیل امین آمده است، عزرائیل آمده است، قبض روح پیغمبر کنند، رحمتون در عالمی یا اخا جبرئیل، حال خوشی ندارم، دلم گرفته، الان یک عقده ای دارم، یا رسول الله اجازه بدید. رفت جبرئیل بازگشت، یا رسول الله العلی الاعلا یقرؤک السلام، خدای علی علی ترا سلام میرساند و به من مأموریتی داده که به شما یه چیزی بگم که عقده دلت وا بشه و شاد باشی در لحظه مرگ. چیست؟ جبرئیل خدای تو سلام رساند و گفت ول سوف یعطیک ربک فترضا، یا رسول الله فردای قیامت اونقدر به شما اجازه شفاعت میدهد که رضای دل شما حاصل شود در امتت. پیغمبر تبسم کرد و فرمودن الان استسلمت للموت، الان آماده مرگم، الان غم بر دلم ندارم، غم من غم چی بود؟ اما امتم بود، نقم خودم. خب اینم خیلی امیدوار کننده است. این آیه بعضی ها اینو دارن که داریم، البته من در روایات کاویدم و این یافتم که اوسع، تعبیر به اوسع و آیت الفل قرآن دارد، آیه وسیع و گسترده. این آیه یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدایا و عظمت و جلال خود دلهای ما را و جانهای ما را با آب مغفرت خیش در این شب و در این بزم تطهیر بفرما. وجود ما را به نور جلال و جمال خود مزین و منور بگردان. دلهای ما را ظرف تجلی خودت قرار بده. دست ما را از دامن قرآن و عفرت کوتاه مگردان. بسیار مختصر یکی دو جمله که وقت گذشت استفاده کنیم از مصیبت که زمان بندی محفل محفوظ باشد. امیر المؤمنین زهرا مرضیه رو دفن کرد. معروف آن است در روایت که این متن مقتل رو میخوانم خدمت عزیزان. امیر المومنین 40 قبر مشابه سازی کردند در بدی. حالا بوده است نبوده است این دیگه در متن خود مقتله. و فردای اون روز شد خبردار شدن اهل مدینه که علی فاطمه را دیشب دفن کرد. چرا؟ اون وصیت خود زهرا مرضیه بوده است که فدفنی باللیل، منو شب دفن کن، میخواهم سند مظلومیت من تا قیامت باقی باشد و میخواهم کسانی که بر من ظلم کردن بر من نماز نخوانند، تشییع من نکنند، فردای قیامت گریبانشون رو بگیرم در قبال خداوند سبحان. امیرالمؤمنین خبردار شدن که در بین مردم مدینه صحبتیه، دارن میگن ای تنها یادگار پیغمبر رفت، ای خاک بر سر ما، ما در مراسم تشییع جنازه شرکت نکردیم، ما نماز برش نخواندیم، ما فردا جواب پیغمبر رو چه بدیم؟ بعضی های دیگه هم تو این جمع وارد شدن دارن صحبت میکنن و گفتن راه اینه، این متن تاریخ ها، راه اینه که ما بریم بعض از زنان بفرستیم قبر فاطمه بشکافند تا ما بر اون نماز بخوانیم تا به این فیض برسیم. خبر رسید به وجود مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب که علی کجا نشستی که میخوان قبر زهرا بشکافن تا برو نماز بخوان. من این جمله رو دوست دارم بخوانم این معطل را. فبلغ زال که امیر المؤمنین خبر رسید فخرج مغضبه. دیگه علی درون خانه نشسته نبود. فخرج مغضبه با غضب بیرون آمد. قد احمرت عیناه، چشم علی خون میبارد. و وردت اوداج و رگهای گردن متورم شده است. علیه قبا و الاسفر، عبای زردی که همیشه نشانه غضب بود بر دوش افکند. و هو متکه اون علا سیفه ذوالفقار، شمشیر رو برهنه در دست گرفته است. حتی ورد البقی، رسید به بقی، صار الی الناس النذیر، یک کس اومد ترسان مردم را. گفت بدانید علی آمده است در صورتی که اگر بیاید امر ابن عبدوت ها هم زهره خودشون رو میترکانند. با این وضعیت رسید امیر المؤمنین قد اقبل کما ترونه، اینطور فرمود. یکی اومد جلوش گفت یا ابن حسن ما لکه چی شده، چرا با این حالت آمدی؟ فرمود والله اون کسی که این جمله رو به امیر گفت ما پس بنا داریم قبر را بشکافیم بر زهرا نماز بخوانیم. و زرع و علیون به یده، امیر با دست کوبید بر بازوی او بر زمین افکند. حزق و ثم ضرب به الارض اما حقی الله اکبر. این جمله خیلی تعتقاندند است. فرمود اما حقی فقط ترکته مخاوفت ان یرتد الناس عن دینهم، فلانی حق خودم که خلافت من بود به خاطر این که مردم از دین خدا باز نگردن و دین از بین نرود به کناری نهادم و درون خانه نشستم چون کودکی سخن نگفتم. و اما قبر فاطمه، اما قبر فاطمه به خدا قسم فالذی نفس علی بیده لئن رمت و اصحابک شیئا من ذلک لأسقین الارض من دماؤکم، اگر دستی به خاک فاطمه بزنید شمشیر چنان بر شما میکشم و این زمین را از خون شما سیراب میکنم. هنگامی که غضب امیر المؤمنین رو دیدن به کناری رفتند، جماعت به کناری رفتند، گفتن علی بدان با قبر فاطمه کاری نداری. عرض میکنم علی جان شما که چنین شهامت و قدرت و شمشیر و ذوالفقاری را داشتی چی گذشت بر تو ای مظلوم که میتوانستی اون لحظه ای به جای این که ذوالفقارت رو بکشی گفتی فز مولات که فز فاطمه رو دریافت پشت در چنین برزنین افتاده هست. ای مظلوم بر وجود شما چه گذشت؟ صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.